بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در این بود که آیا تخصیص عام به مفهوم موافق و به مفهوم مخالف جایز است یا جایز نیست، بر فرض اینکه مفهوم ضعیف‌تر از منطوق باشد. بنابراین اگر مفهوم خاص بود و منطوق جمله دیگر عام بود، آیا ما میتونیم با این مفهومی که خاص است ولی ضعیف‌تر، اون منطوقی رو که عام است و قوی‌تر تخصیص بزنیم یا خیر؟ بحث در دو مقام مطرح است. یک، تخصیص عام به مفهوم موافق جایز است یا خیر؟ مثال کتاب، اگر مولا از یک طرف فرمود اضرب من فی الدار، که این من عمومیت دارد، هر کس در خانه هست او رو بزن، و فرمود لا تقل للوالدین اف، به پدر و مادرت حتی اف نیز که کوچکترین و ابتدایی ترین و اولی ترین زمینه مخالفت و نارضایتی است، به اونها نگو. خب وقتی لا تقل للوالدین اف صادر شد، به طریق اولا ضرب و شتم والدین نیز ممنوع هست. خب دقت بکنید مسیر بحث. از یک طرف داریم اضرب من فی الدار، از یک طرف داریم لا تقل للوالدین اف. مفهوم موافق جمله لا تقل للوالدین اف این است که لا تضرب هما. سؤال این است، آیا این مفهوم موافق، این لا تضرب هما، می تواند اون اضرب من فی الدار رو تخصیص بزند یا خیر؟ جواب، می تواند تخصیص بزند و این مفهوم موافق ضعیفتر از منطوق نیست، اقوای از منطوق هم چه بسا باشد، و مفهوم موافق حکم نص رو دارد یا لااقل از هر. پس بنابراین مفهوم موافق مقدم بر عموم عام خواهد بود و او رو تخصیص می زند. مثال دیگر برای مفهوم موافق، اگر مولا گفت اوفو بالعقود، این جمله اول عام، جای دیگری گفت که لازم است عقد به صیغه ماضی باشد، یلزم ان یکون العقد به صیغه الماضی. خب این جمله یلزم ان یکون العقد به صیغه الماضی، مفهوم موافقش این است که یلزم ان یکون العقد به صیغه العربی. پس جمله دوم ما مفهوم موافقش این است که در عقد عربیت شرط است، در عقد عربیت الزامی است، و این میاد تخصیص میزند اون جمله عام اوفو بالعقود را، مقدم بر او می شود. المبحث الاول، تخصیص العام بالمفهوم الموافق. قد نقل الاتفاق على جواز التخصيص بالمفهوم الموافق، نقل شده است اجماع اصولیین بر این که جایز است تخصیص عام به مفهوم موافق. البته جواز نه به این معنا که اگر میخواییم تخصیص بزنیم میخواییم تخصیص نزنیم، نه به این معنا نیست. جواز یعنی مفهوم موافق مخصص عام واقع میشود. اذا قال اضرب من فی الدار، که این من عمومیت دارد، هر کسی، پدر مادر غیر اونها. ثم قال لا تقل للوالدین اف، فالدلیل الثانی، یعنی جمله لا تقل للوالدین اف، یدل على حرمت ضرب الوالدین ایزن. این عبارت به مفهوم موافق دلالت می کند بر حرمت ضرب والدین. خب حالا این حرمت ضرب والدین اعم است از اینکه در خانه باشند یا در خارج خانه. اذا کانا فی الدار، اگر والدین در خانه بودند، این جمله دوم لا تقل للوالدین اف مفهوم موافقش میگوید نباید اونها رو بزنی. پس ما با دو دلیل مواجهیم: یک، اضرب من فی الدار، دو، لا تضرب الوالدین فی الدار. اضرب من فی الدار، لا تضرب الوالدین اذا کانا فی الدار، چون حالا خارج از دار از محل کلام خارج است. خب این جمله دوم که از مفهوم موافق استخراج شد مخصص است بر اون جمله اول و مقدم است بر او. فیخصص العام به هذا المفهوم، اون عام اضرب من فی الدار به این مفهوم موافق لا تضرب الوالدین اذا کانا فی الدار تخصیص می خورد. المبحث الثانی، هل یخصص العام بالمفهوم المخالف، آیا عام با مفهوم مخالف تخصیص می خورد یا خیر؟ آیا مفهوم مخالف می تواند مخصص عام باشد یا نه؟ مثال کتاب این است: الماء طاهرون، یا الماء کله طاهرون. این جمله اول. جمله دوم: اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شی، اگر آب به مقدار کر بود با برخورد با نجاست نجس نمی شود. اینجا با توجه به مفهوم شرط، مفهوم مخالف جمله این می شود: اذا لم یکن الماء قدر کرن ینجسه شی، یا ینجسه الملاقات به نجاسه. این شیئون به معنای ملاقات با نجاست، کنایه از او. یک جمله عام داریم: الماء کله طاهرون. یه جمله شرطیه داریم: آب اگر به میزان کر بود با برخورد با نجاست نجس نمی شود. این جمله شرطیه ما مفهوم دارد، مفهومش این است که اگر آب به مقدار کر نبود و با نجاست برخورد نمود نجس می شود. سوال این است آیا این مفهوم مخالف مخصص اون عبارت الماء کله طاهرون هست یا نیست؟ نتیجه این می شود: الماء کله طاهر الا الماء القلیل الذی لاقا نجسا. یا مثال دیگر، آیه مبارکه می فرماید: ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. خب این یعنی چه؟ ظاهرش این است که هیچ ظنی معتبر نیست، چه از عادل بیاد چه از فاسق، هیچ ظنی اعتبار ندارد. این یک. از اون طرفی آیه دیگر داریم: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تا آخر آیه. بنابراین که مفهوم شرط یا مفهوم وصف این آیه حجیت خبر عادل باشد. دلیل اول میگه هیچ ظنی حجت نیست، چه عادل چه غیر عادل. دلیل دوم با توجه به مفهوم شرطش یا مفهوم وصف، حالا اون محل خودش، آیا اصلا چه این مفهومی دارد یا ندارد، اونم محل گفتگوست، مناقشه در مثال نباید کرد. بر فرض اینکه چنین مفهومی داشته باشد، مفهوم مخالفش، حالا یا مفهوم شرطش یا مفهوم وصفش، این است که خبر غیر فاسق رو میشه بهش اخذ نمود. خب دلیل اول عدم حجیت زن عام، دلیل دوم جواز اخذ به خبر عادل، که اینو ما از طریق مفهوم کشف نمودیم، به دست آوردیم. آیا این دلیل دوم میتونه مخصص اون دلیل اول باشد. بشه ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا الا اذا کان المخبر عادلا. خب اینجا گفتگو زیاد شده است، اقوال متعددی بیان شده. بعضی گفتن عام مقدم است، بعضی گفتن مفهوم مقدم است، بعضی گفتن نه کلام مجمل است و تفسیرات دیگری دادند. یه نکته رو دقت کنید، ریشه این اختلاف چیست؟ چرا در بحث تخصیص عام به مفهوم مخالف اختلاف اقوال بروز پیدا کرد؟ ریشه و سر مسئله چیست؟ جواب این است که مفهوم مخالف مثل مفهوم موافق نیست. مفهوم موافق کنس است یا لاقل ازهر است از اون عام، لذا مقدمه بر عام. اما مفهوم مخالف به قوت مفهوم موافق نیست، لذا اینجا بحث پیش میاد آیا ظهور عام اقواست؟ آیا ظهور مفهوم اقوای از عام است؟ آیا هر دو متساوی هستند؟ این منشه اختلاف شد. بنابر نظر کتاب اجمال مطلب این است که باید هر موردی رو تک تک ملاحظه کرد با توجه به شرایط خاصی که اون عام یا اون مفهوم دارد. باید دید از نظر عرف آیا این ظهور عام اقواست یا ظهور مفهوم اقوا. هر کدام اقوا بود به او باید تمسک کرد. اما از نظر عرف اگر هر دو متساوی بودند و هیچ کدام اقوای از دیگری نبود، اینجا کلام میشه مجمل، باید رجوع کرد به سایر قواعد. المبحث الثانی، هل یخصص العام بالمفهوم المخالف اذا ورد عام کقوله الماء كله طاهر ای عام، فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في قوله اذا كان الماء قدر كرن لم ينجسه شيء؟ آیا این عام میتونه تخصیص بخورد به مفهوم مخالفی که در این عبارت آمد اذا كان الماء قدر كرن لم ينجسه شيء؟ چون مفهوم مخالفش این است اذا لم يكن الماء قدر كرن ينجسه شيء، این مفهوم مخالف مفهوم شرط بیا تخصیص بزند اون الماء و کله طاهر را. هل یخصص ام لا، یا تخصیص نمی خورد. فیه اقوالون و تفصیل و یطلب و من الدراسات العلیا، تفصیل مطلب در مراحل بعدی و بالاتر خواهد آمد. و ظاهر انه اذا لم تکن قوه لأحد الدلیلین فی نظر العرف، اذا لم تکن قوه لأحد الدلیلین علی الآخر، اگر یکی از این دو دلیل بر دیگری از نظر عرف تقدمی نداشت، قوتی نداشت، یعود الکلام مجملا، در این صورت کلام میشه مجمل. و اما اذا کان احدهما ازهر من الآخر، اگر یکی از این دو دلیل ازهر از دیگر بود، فیقدم الازهر، در این صورت اون دلیل ازهر مقدم می شود. حالا عام ازهر بود او مقدم است، مفهوم ازهر بود او مقدم است. الفصل السادس، تخصیص الکتاب به خبر الواحد. آیا می توانیم عموماتی رو که در قرآن کریم آمد با خبر واحد ظنی و صدور تخصیص بزنیم یا نه؟ خبری که در او احتمال کذبم هست، احتمال خطا هم هست، آیا این خبر میتونه مخصص عمومات قرآن باشد؟ اینجا اختلاف نظر شده است. بعضی گفتن نه، عمومات قرآن قطعی و صدور هست، چگونه میخواییم با ظنی و صدور او را تخصیص بزنیم و از او دست برداریم؟ بعضی ها گفتن نه جایز است، به چه دلیل خواهد آمد. و بعضی هم تفصیل دادن، اون ضرب المثل آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. گفتن این عام قرآنی آیا یه مخصص قطعی دارد یا ندارد؟ اگر یه عام قرآنی داشتیم و بعد یه مخصص قطعی در کنارش بود، اینجا خبر واحد میتونه او رو تخصیص بزند، چون اون عام از عمومیتش افتاد، چه یک نی چه صد نی. حالا که یه تخصیص خورد، تخصیص دومم بخورد، تخصیص سومم بخورد. اما اگر اون عام قرآنی تخصیص نخورده بود، مخصص قطعی نداشت، شک میکنیم آیا خبر واحد که یه مخصص زن نیست میتونه او رو تخصیص بزند؟ جواب خیر. این قول سوم بنابر این مبناست که عام مخصص مجاز باشد، حقیقت نباشد. یکی از ثمرات اون بحث یکی دو جلسه قبل که عام مخصص حقیقت است یا مجاز، در همینجا خودش رو نشون میدهد. البته این روشن است که عمومات قرآن گاهن به خود آیات مبارکه قرآن یا روایات قطعی و صدور، به تعبیر دیگر خبر متواتر، تخصیص خورده. در او بحثی نیست، یعنی یک آیه میتواند مخصص آیه دیگر باشد. خبر قطعی و صدور، خبر متواتر میتواند مخصص آیه قرآن باشد. اونی که محل کلام است، خبر واحد ظنی و صدور، مخصص عمومات قطعی و صدور قرآنی باشد. الفصل السادس، تخصیص الكتاب بخبر الواحد. اتفق الاصوليون على تخصيص الكتاب بالكتاب. این اجماع نظر است که آیات قرآن به واسطه خود آیات قرآن قابل تخصیص هست، و تخصیص الكتاب بالخبر المتواتر، آیات مبارکه قرآن به وسیله خبر متواتر تخصیص می خورد. اما واختلفوا فی تخصیص الكتاب بخبر الواحد اختلفوا على اقوال ثلاثه، در این که آیا عمومات قرآن به خبر واحد تخصیص می‌خورد یا نه، سه نظریه ارائه شده است. یک، عدم الجواز مطلقا، گفتن مطلقا جایز نیست، و این مختار مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق در کتاب‌های ذریعه و عده و معارج، عده الاصول. قول دوم، الجواز مطلقا و هو، این قول مطلقا جایز است مختار متأخرین. دو تا مطلقا داشتیم، قبلا هم عرض کردم نوعا مطلقا را با توجه به قبل یا بعد میشه تشخیص داد منظور از مطلقا چیست. الان قول سوم نشون می‌دهد که منظور از اون مطلقاها چی بود. قول سوم، التفصیل بین تخصیص الكتاب به مخصص قطعی قبل خبر الواحد، فیجوز التخصیص بهی، یعنی به خبر الواحد ایزن، و عدمه، یعنی و عدم تخصیص الكتاب به مخصص قطعی، فلا یجوز التخصیص بهی، یعنی به خبر واحد. ضمیر بهی در یجوز و بهی، لا یجوز و بهی، میخوره به تخصیص به خبر واحد. قول سوم تفصیل داده است بین این که آیا این عموم قرآنی به یه مخصص قطعی، به یه آیه دیگری، به یه خبر متواتری تخصیص خورد قبل از اینکه بخواد خبر واحد بر او مخصص باشد. اگر عام قرآنی به وسیله یک آیه یا خبر قطعی و صدور تخصیص خورده بود، فیجوز بهی ایزن، می تواند به این خبر واحد هم تخصیص بخورد. حالا که یه عام از عمومیت افتاد، یه تخصیص دیگر هم بخورد. یا نه، عدمه، این آیه قرآنی به مخصص قطعی تخصیص نخورد، فلا یجوز بهی، بنابراین نمیتونه به این خبر واحد هم تخصیص بخوره. مهم اون نظریه دوم، نظریه متأخرین، جواز مطلق. فقد استدل المتأخرون على جواز تخصیص الكتاب به خبر الواحد به وجهین. بنابر این که دلیل بر این که آیا خبر واحد رو میتوان مخصص کتاب قرار داد یا نه چیست؟ جواب در کتاب دو دلیل آمده است، یکی بحث سیره و یکی دلیل تقریبا میشه گفت عقلی، که بعد در دلیل عقلیشون یه مناقشه و تصحیحی دارند که تبیین این دو دلیل رو انشالله در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. سوالات بحث امروز: مفهوم موافق و مفهوم مخالف را تعریف کنید. سوال دوم: از نظر قوت در ظهور مفهوم موافق و مفهوم مخالف را مقایسه کنید. سوال سوم: برای تخصیص عام به مفهوم موافق مثال مناسبی غیر از مثال کتاب بیان نمایید. سوال بعد: برای تخصیص عام به مفهوم مخالف مثالی غیر از مثال کتاب ذکر نمایید. سوال بعد: نظر مؤلف کتاب در مورد تخصیص عام به مفهوم موافق و مفهوم مخالف چیست؟ سوال بعد: منشأ و سر اختلاف نظر علما در تخصیص عام به مفهوم مخالف چیست؟ سوال بعد: در تخصیص کتاب به خبر واحد سه قول ارائه شده است، آن سه قول را بیان نمایید. سوال بعد: منشأ توهم عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد چیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.